بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از امروز با استمداد از خداوند بزرگ وارد مبحث ششم میشیم در تعارض ادله. قبلا گفتیم که طولانی ترین و اصلی ترین بحث تعادل و تراجیح مباحثی هست که در این بخش مطرح میشه. لذا برگه رو نگاه کنید، عنوان زدیم حکم متعارضها، مبحث ششم. انشاءالله دقت میکنید و چجور بگم، استخوانبندی یک محقق در اصول با این بحث محکم میشه. باز اینم اضافه کنم، تعامل با ادله و به اصطلاح شناختن مدیریت تعارض، میدونید که اختصاص به فقه نداره. یعنی یه نفر بخواد متخصص کلام، فلسفه، حدیث، تفسیر، خلاصه بخواد با متون دین سر و کار داشته باشه، حالا فرض کنید نمیخواد مجتهد فقه بشه، مرجع بشه، نمیدونم فقیه بشه، میگه من علاقم چیز دیگه است، بازم به این بحث احتیاج داره. چون این دانش هایی که شمردم با متن سر و کار داره و هر دانشی که با متن سر و کار داشته باشه به این بحث احتیاج داره. حتی اگر غیر مسلمان باشه بخواد با متون خودشون، یک دانشمند حقوق، یک حقوقدان که باز با مرد کار داره، یا یک کسی که میخواد تو قانون کار کنه، فهم قانون، تعارضها، باز با این بحث کار داره. البته خب اونجا باید بومیش کنه دیگه، معلومه دیگه، باید یه تصرفاتی بکنه. لذا بحث حساسی است. اصلا اصولا که میدونه از همین جا شروع شد، کهن‌ترین مباحث اصول یکی بحث از اسناد و ادله است، چی حجته چی حجت نیست، یکی هم همین مدیریت ادله، اینی که میگن تعادل و تراجیح و ما ترجیح میدیم میگیم تعارض ادله، به دلیلی که قبلا گفتیم. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم و شروع میکنیم انشاءالله. عجله نمیکنیم که یه بحث سطحی ارائه بشه، ولی باید یه مقدارم ملاحظه وقت رو کرد. من اما قبل از شروع بحث یه مطلبی رو فقط یادداشت کنید، بعد اصلاح کنید، الان نمیخواد این ورق بزنید. در صفحه 397 حدود 12 صفحه قبل یه مطلبی ما همونجا من گفتم که من اینو به شیخ دارم نسبت میدم، منتها به اعتبار نسبتی که مرحوم امام خمینی داده، منتها اون موقع فرصت نکردم خودم برم دنبالش اینا. یادتون باشه ما به شیخ نسبت دادیم، شیخ اعظم، که شیخ قانون الجم رو در اجرای شریعت قبول میکنه. حتی اون موقع ما هنوز این اصطلاح رو در نیاورده بودیم، یعنی نرسیده بودیم. گفتیم که در، حالا الان میگیم، در اجرای شریعت قبول داره، اما در اصول که بخواد بین ادله متعارض جمع کنه این قاعده رو، گفتیم در اصول قبول نداره، ولی در فقه گرایش داره به قبول. لذا میگفتیم ایشون یه موضع ثابتی نداره. در اصولش گفته نه، ضرب یدیه علی رأس این قانون، دو دستی زده تو سر این قانون، ولی در فقه تمایل نشون داده. همونجا من آدرس امام خمینی رو دادم، نگاه کنید صفحه 397 اونو دیگه خط بزنید. معلوم شد که منشأ این که در اصول اینو گفته در فقه اینو گفته نه، این همین اشتباهی بود که دیروز شده بود، برای امام اجرا شد، در اجرای شریعت با اصول فقه یکی گرفته بود، دیده بود شیخ در اختلاف مقومه ها قبول داره ولی در اصول قبول نداره، در حالی که معلوم شد اینا دو وادیه، اونی که در فقه قبول داره در اصولش هم قبول داره، اونی که در اصول قبول نداره در فقهش هم ما ندیدیم قبول کنه، ندیدیم قبول کنه. پس اون صفحه 397 فقط همین یادداشت کنید، نسبتی ما به شیخ دادیم، ظاهر برگه اینی که خود ما قبول داریم، فقط آدرس امام خمینی رو دادیم. الان معلوم شد اون نه شیخ تناقض نداره، دیگه مثلا که دیروز مفصل توضیح دادیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مبحث ششم که خواهیم وارد بشیم. ببینید این مبحث گفتارهای زیادی باید درش عرضه بشه، لذا من نوشتم فهرست مسائل. این دادن فهرست آقایان هم ذهن رو منسجم میکنه که ما تو این 3-4-5 ماهی که در پیش داریم، امسال گفتم بهتون پیشبینی من اینه که حداقل این بحث ششم امسال تحصیلی رو مهمان ماست، این حالا کفشه اگه نره برای سال بعد، امسال رو مشغولمون خواهد کرد. خوبه که آدم بالاخره ذهنش رو مدیریت کنه، یه نظمی بده، نگه هر روز صبح بیاد یه چیزی با امید خدا مطرح کنه بگه حال فردا یه چیز دیگه، لیست مسائل. ضمن این که باعث میشه که شما بزرگواران پیش مطالعه هم بکنید، اگر اهل پیش مطالعه باشید یا پیش فکر رو مسئله فکر کنید، این لیست دادن این خاصیت ها رو داره. اولا ما چگونگی رفتار با متعارض، تکرار کنم، چگونگی رفتار با متعارض. متعارض هم یادتون باشه مستوعب داشتیم و غیر مستوعب، نمیدونم امسال بود پارسال بود میگفتیم. مستوعب در جایی که تباین باشه، هیچ ماده رفاقتی ندارن متعارضا، نماز جمعه واجب، نماز جمعه غیر واجب. غیر مستوعب به کدوم تعارض میگفتیم؟ بلندتر، عام و خاص منوج. در عام و خاص منوج میدونید که ماده رفاقت دارند، ماده افتراق دارند که با همدیگه کاری ندارند، بله ماده اجتماع هم دارند که تعارض میکنن. لذا باید حواستون باشه هم در مستوعب ما بحث داریم هم غیر مستوعب. یه بحث دیگه ای که داریم اینه که اقتضای اصل چیه؟ در تعارض اقتضای اصل تخییر، تساقط، یا ترجیح اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه. منظور از اصلم آقایان یعنی لولا الاخبار. حالا مثلا فرض کنید یه حقوقدانی که اصلا کار به اخبارم نداره، یا اصلا مسلمان نیست، گفتم این بحث در غیر مسلمانم میاد، میخواد بین ادله‌ای که دارن جمع کنه، اقتضای اصل چیه؟ تازه در خود ما اونجایی که تعارض در موضوعات باشه، مثل اینکه دو تا سند پیدا شده برای یه چیزی. حالا اینو معمولا تو تعادل ترجیح بحث نمی کنیم، همون اشارات قبلی کافیه، ولی زمینه یه بحث رو داره که دیروزم ملاحظه کردید. اقتضای اصل لولا الاخبار در تعارض چیه؟ اقتضای اخبار چیه؟ بالاخره این ده بیستا خبری که داریم راجع به متعارضه اقتضاش چیه؟ هر کدوم از اینا هم در دو فرض، فرض تکافو، فرض عدم تکافو. دیگه حالا آروم آروم اصطلاح رو فضلا توجه کنید که ما هی نخیم توضیح بدیم. تکافو یعنی جایی که متعارضها اگه تو ترازوشون بذاری یا ترازو رو وسط نگه میدارن، شعاع ترازو وسط، تکافو دیگه، هر دو برابرند. عدم تکافو جایی که یکی بر دیگری ترجیح داره. اقتضای اخبار چیه؟ در فرض تکافو، عدم تکافو. بحث دیگه ای که داریم اقسام اخباره. اخبار مربوط به متعارضین چند قسمه. یه بحث دیگه اقسام مرجحاته. بگید تعداد مرجحات. آقا اینقدر بحثه، از کسی که مرجحات رو کلن انکار میکنه، جالب اینه، میگه ما مأمور نیستیم مرجحات رو اعمال کنیم، بکنیم بهتره. یعنی در واقع میگه مرجح تعیین کننده نداریم. تا کسی که میگه مرجحات تعیین کننده است، حالا اینا کسی داریم که دو تا میگه، تا کسی که 10-12 تا لیست میکنه، تا کسی که نهایتاً میگه الی ماشاءالله، یعنی تجاوز میکنه از مرجحات منصوص. ما در مرجحات دو گروه داریم، متجاوز، غیر متجاوز. کسانی که تجاوز میکنن مثل شیخ انصاری، ایشون متجاوزه تو این بحث. آقای آخون غیر متجاوزه، میگه نه، هم مرجحات منصوص. حالا کسانم که متجاوزند، اینام باز سلیقه هاشون فرق میکنه. مثلا ما یه بحث خواهیم داشت انشاءالله، بحث خیلی قشنگی برسیم و فرض کنید موافقت با مقاصد شارع از مرجحات میتونه باشه، یا مثلا خود آسان بودن. اگه دو خبر هست، یکی اجراش در خارج آسان‌تر از دیگریه، اصلا موافقتش با سهولت بگیم از مرجحات باشه، ما بگید چقدرم اثر داره. یک کسی اینو از مرجحات بدونه، بعد ببریدش تو فقه بگید حالا استنباط کن، با یک کسی که از مرجحات نمیدونه و میگه نه اینا مرجح نیست. اصلا این قاعده تسهیل، قاعده سهولت، اگر رویکرد فقیه باشه تا نباشه خیلی فرق داره. این وقت تو صحنه عملم آدم وقتی مواجه میشه، من در همین سفر اخیرم در حج رفتیم برای رمی جمرات. خب اگه تجربه داشته باشید، جمرات اصلا جمره عقبه سخته، من شلوغه، البته یه لحظه شلوغ میشه، یه دفعه من خلوت میشه، اینم هست تجربه داشته باشید. اون لحظه که من رفتم شلوغ شد، خیلی هم شلوغ شد که حتی کیف منم رفت یه تا این حد. خب دیدم یه خانمی، حالا نه مال کویت بود، از این عربهای خلیج بود، خیلی جسیم، این حال میخواست بزنه وسط جمره. بعضی فتاوای بزرگان دارن که مبنایی هم نداره به نظر ما، مبناش قابل دفاع نیست، ولی حالا هیچی. بعد افتاد، حالش بد شد، حالا مرد، سکته کرد، نکرد دیگه. اونجا هم که کسی به کسی نیست که میدونه، یه آن ممکنه طرف دیگه تموم بشه، دو نفر پا بزن به شکمش، واقعا چیزایی به ذهن من اومد که البته قبلا هم اومده بود که حتی ما اگر در شریعت هم برسیم شارعی سهولت هایی در اجرای شریعت میذاره، فرق میکنه. حد اکثری در قانون، حد اقلی در اجرا، این تعبیرشه. حالا انشاءالله این کتاب نوشته بشه توضیحش رو من میدم. حد اکثری در قانون، حد اقلی در اجرا. بعضی وقتا مثلا دولت قانون مالیات میگذرونه ولی هیچ وقت بیشتر از 50-60% اجرا نمیشه. همچون مدلی ما میتونیم تو شریعت بیاریم؟ نمیتونیم. در هر صورت اگر بگیم که از مرجحات موافقت با سهولته. یه بحث دیگه که داریم آقایان، دارم لیست میکنم گفتارهای پیش رو رو، لزوم یا عدم لزوم فحش از مرجحات. وای میسن اگر گفتیم مرجحات رو باید اعمال کرد، بعضی وقتا مرجحات آشکار آقایان که این خبر بر اون خبر ترجیح داره، عیانه. اما بعضی وقتا باید بریم دنبال کنیم تا ببینیم مرجحات هر کدام چیه و کدام بر دیگری میچربد. آیا فحص از مرجحات لازمه یا فقط ما مجبوریم به اعمال مرجحات مکشوف بدون فحص؟ بذارید تا انشاءالله بعداً رسیدگی کنیم. دو تا نهاده که تو این بحث ما خیلی بحث داره، یکی تقیه است، یکی موافقت و مخالفت عامه است. میدونید که از مرجحات گفتن این که مخالف تقیه باشه. موافقت با تقیه روایت رو زیر سوال میبره. اما اگر چیزی باشه خلاف تقیه یا خلاف عامه، ترجیح داره بر چیزی که موافق عامه است. اینجا آقایان باید برای یه بارم شده این بحث تقیه و مخالفت و موافقت عامه رو بررسی کنیم. از بحثایی است که جالب خواهد بود ولی یه مقدار معطل میکنه. یه بحث هم تعارض در دلالت وضعیه و حکمیه. آیا در احکام وضعی هم تعارض میاد؟ آخه تعارض گاهی بین واجب و غیر واجبه. واجبون غیر واجب، واجبون حرام، واجبون مستحب، حکمیه. اما گاهی وقتا دلالت تو احکام وضعیه میاد. سوره جزء نماز است، جزء نماز نیست. اذان و اقامه جزء نماز است، جزء از نماز نیست. جزء وضعیه دیگه. یا تو باب معاملات، اجارات، احکامی که تعارض داره. ببینیم آیا اینا احکامش فرق میکنه یا نه. و سه تا نقطه. و سه تا نقطه یعنی ممکنه در این چند ماهی که این بحث مهمان ماست به هر حال ناچار بشیم بعضی بحثای دیگه هم. شما مگر آقایان این لیست بازه، شما مگر چیزی به ذهنتون رسید میاد عرضه میکنید؟ حالا یا من میبرم جزئی که از همون بحثا، یا اصلا عنوان میزنیم، یک بسا عنوان جدید باز میکنیم و اونو مطرح میکنیم. اینا دوستان راجع به فهرست بحث. اگر بعضی آقایان که دیر آمدن، ما وارد مبحث ششم شدیم. معمولا هم هر مبحثی چند تا گفتار داره دیگه. حالا اینکه خیلی گفتار داره، این 10-20 گفتار داره. مبحث ششم رو مطرح کردیم، حکم متعارضها. تبلیغ بحث رو من انجام دادم که این در غیر فقه هم به کار میاد. لیستی از مباحثی که بنا داریم انشاءالله روز آیندم، ای دائم نوبت هم بذارید آقایان، تجربه با همبحثاتون. مثلا رسائل رو یه بار مباحثه کنید، خیلی فرق داره مباحثه الانتون با مباحثه یه وقتی که ساعت میخوندید. یا کفایه رو، مخصوصا اول کفایه رو که متن بحث ماست و خلاصه تره. کفایه رو اگرم تو صد نخوندید که حتما لازمه، یعنی اگه یه وقت آخر سال بوده خوانده نشده، من خودم یادمه ما کفایه شو هفته خواندیم ولی رسائل نه، من خودم مطالعه کردم. به هر حال الان دیگه مطالعتون مباحثتون خیلی ارزشمندتره. بعد مثلا یک کتابای دیگه ادبیات اینجا زیاد داریم، ما هم که لابلای بحث ها معمولا اضافاتی داریم، نه که معمولا، همیشه یه اضافاتی داریم، اونام مطرح میشه بس کامل میشه. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. شما چی داشته با؟ بلندتر.
در مورد تعداد مدرجه ها،
بله، خیر قابل بحثه. الان همین موافقت با مقاصد، یعنی اگر یه روایتیست که مفادش با مقاصد کلان شار اوفقه، تا یه روایت دیگه، دو تا روایته، هر دو هم معتبره، اما یکی اوفقه، جای بحثه که شسته رفته شده باشه، یا همین قاعده سهولت و است بالحنیفیت سهلت سمه، سهولت ممکنه شده باشه، ممکنه نشده باشه، ما سند که ندیدیم استفاده شده باشه. نه خیر، بعضیش هم ممکنه استفاده نشده. مثلا سهولت رو من دیدم استفاده شده، بعضی فقها ها آوردن، اما مثل مقاصد رو نمیتونم بگم نه ها، چون اینا که میدید که شسته رفته که نبوده. بله، حالا روح شریعت و مذاق شریعت و آیا منظورشون مقاصد بوده یا تجمیع نصوص بوده در یه نظام حلقوی فرق داره، ولی من حرف شما رو رد نمی کنم، چون ناشسته رفته که نبوده. میدونید ما فکر میکنیم با یه چیزایی خیلی آماده، اینجور نبوده دیگه، با اینا رو ضابطش دار. همینطوره اولا ما میگیم تعارض ادله، تعارض ادله قهرن شامل اونا هم میشه، ولو تلقی مشهور از تعارض، تعارض روایات با روایات یا روایات با آیاته، اینم هست. اما حالا به تعبیر شما تعارض یه روایت با مقاصد شاره، یا تعارض یه روایت با درک عقل، خوبه اینم من یادداشت میکنم تو همینا. یا بله، یکی از آقایون میگه که روایات دیه تا سلس برابر بعدش نس میشه، مال زن دیگه، روایات تنصیف دیه زن تا سلس زن اومد برابرن دیگه، از سلس که بگذاره یه دفعه برمیگردد به نس. میگه این مخالفون للحسن، اته حسن اشتباه تایپیه، للحس والعقل. خب معتقد دیگه، حالا البته ما صغراش رو قبول نداریم که مخالف حس و عقل باشه، ولی اگر حرف این آقا درست بود، اینم بله، بسه قشنگیه. منطقه میترسم رهاتون کنم هی بیرید تعارض عقل و نقل، تعارض فقه و اخلاق. میگه آقا این حکم اخلاقی نیست، ولی خب فقه، فقه اینو میگه، کار به اخلاق نداره. گاهی هم با افتخارم میگن که ما در فقه کار به اخلاق نداریم، یه چند تا مثال هم میزنن دیگه، تعارض فقه و اخلاق یا شریعت و اخلاق، شریعت و اخلاق. مرحوم عاشق عبدالکریم گفته بود عادل بتر از شمر، عاشق عبدالکریم. این همون نظرش به همین تعارضه بود. ظاهرا قصه این بوده که یه آقای زنشو طلاق میده، حالا عصبانی میشه، سه طلاقش میکنه، بعد عاشق کشته مردش میشه دیگه. آدم اینجوری داریم حالی به حالی. خب حالا یه نفر باید بشه اینو بگیره و نزدیکی صورت بگیره، حتما هم باید صورت بگیره و الا عقد کنه فایده نداره. خب اینو گفتم به کی بدیم که بعد طلاق بره نگه خب من زنمه. رفتن یه بنده خدای پیرمردی در مسجد امام، گفتن این دیگه حالا ازش کاری بر نمیاد، به هر صورت گرفتند و اینا. بعد اینم بید خب حالا مثلا مرد پیر در حال یه همسر اینجوری دیگه طلاق نداد دیگه، متوسط به هاشق شدن، ایشون به ساتت که زنمه دیگه آقا. اگر گفته بودن این زن و مرد در فراغ هم مردن و این رها نکرد این سید رو، چون این عادل بدتر از شمره. خب این شریعت میگه خب حق داری، زنش زن دائم، عقد موقت هم فایده نداره. اونا باید حواسشون جمع کنن یه دفعه سه طلاق ندن، باید عاقل باشن دیگه. اینا هم حقشه، میخواد از این حق استفاده کنه. ولی خب غیر اخلاقی، مثلا مرد حسابی استفاده کردی بست دیگه، رها کن بره این زن و مرد بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، بچه دارن، دختر دارن، پسر دارن مثلا. هست بحث قشنگیست این دوستان ما بردن اینا. الان مثلا بحث چالش عقل و دین، عقل و نقل، آن دین که نه، خب همین بحثه. لذا خیلی ها به خاطر همین تعارض، توهم تعارض که کردن، مثلا عقل رو تحویل نمیگیرن. خیلی از فرقه های مسیحیت اینا خیلی مذاق با عقل ندارن، به همین خاطر اصلا از عقل خوششون نمیاد. من خودم یه وقت باشون جلساتی دارم از عقل خیلی صحبت نمی کنم، که شاید هم نمیدونم ما فقه عقل رو نوشتیم و الا بعد. اما خب ما تونستیم اینا رو با هم جمع کنیم، فقه و اخلاق، فقه و بله اخلاق، که یا بگیم شریعت و اخلاق. ولی اینا دیگه بحثای ما نیست، اینا یه بحثای فلسفه فقهه که اثر نمیشه. ولی حالا اون بحث تعارض مثل یک روایت با مقاصد، چون مقاصد هم خودش نسه، میدونید که مقاصد نصوص داره، یعنی ما نصوصمون، آیات قرآنمون دو قسمه، نصوص مبین شریعت، نصوص مبین مقاصد. حالا اگر یه روایتی که مبین حکمه تعارض کرد با یک نصی قرآنی که مبین مقاصده، چه کار باید کرد؟ حالا انقلاب نسبت نگفتم؟ بله نخه حتما هست. اصلا بحث نهمون انقلابه، من توی یادداشت نبودم، درست گفتم، فراموشم نکردم تو اصل برنامه، تو درس امروز یادم رفت بگم. بحث انقلابی و غیر انقلابی، انقلاب نسبت، عدم انقلاب، که حتما جز بحثای هست. این رو فقط اینجا میرم. حالا میخواد باشه هر چیزی ممکنه باز رفتید خونه یه چیز به ذهنتون بیاد. بله خیلی خوبه، منتها اون خودش یه سال بحث داره. فقه و قانون، فتوا بخواد قانون بشه چه فرایندی باید طی کنه، اون و یکی از مسائل مهم فقه سیاسیه. اگر ما چهارشنبه ها انشاءالله از سر بگیریم، چند وقتیست که رفته به محاق، ولی اگر اثر بگیریم بحث فقه سیاسی رو، یکی از بحث فقه سیاسی همینه که چجور مثلا مخصوصا در حکومت اسلامی یک فتوا میخواد بشه قانون، ما الان همین چیزو داریم، حالا امروز میگم پارادوکس خبیره، یعنی یه جوری خلاصه فتوا یه چیزه، قانون یه چیزه. یه رفعه مثلا یه بزرگواری قوم مثلا یه نظری میده، کشور داره خلافش عمل میکنه، داره عمل میشه، مثل قانون بانک ها دیگه بعضی مسائل، یا گاهی وقتا هست، حالا گاهی وقتا اثرم میذاره، گاهی وقتا اثر نمیذاره، قانون مجاری خودشو طی میکنه. بس فتوای معیار، ما ممکنه بگیم در کشور 8 فتوا داشته باشیم، ولی نمیتونه بگیم 8 قانون داشته باشیم، یا نمیتونه بگیم اصلا قانون نمیخوان، همون 8 فتوا بشه معیاری، که نمیشه که. کشور قانون میخواد، قانون واحد میخواد، از اون فتوا هم هیچ وقت واحد نمیشه. اینم بگیم علما بشینن با هم توافق کنن، اصلا توافقی نیست، دانش که با توافق حاصل نمیشه، که دیگه دانش نیست، این مانشه. دانش همینه که آزاد افراد با انضباط استنباط کنن، منتها باید دید این فرایند از فقه تا قانون. اگر دوستان مایل باشن یه مقاله من دارم از فقه تا قانون، همین عنوانشه، هم فارسی هم عربی، یه وقت خواستید توی تعطیلیاتون ببینید میتونید ببینید. اجازه میدید ادامه بدیم؟ آقایان، قبل از هر کاری ما اولا مسائل که زیاد شد، نمیدونم چقدر شد دیگه، بعدم اضافه شد، یه چیزم بگم بعد اینو شروع کنم. ما رو این ترتیبی که برای شما گفتیم تو برگه اصرار نداریم بر همین اساس بریم، ما یه دفعه نگردید. بحث اول چی بود؟ چگونگی رفتار با متعارض ها. بعدش چی بود؟ مستوعب و غیر. بعدش چی بود؟ نه، ما رو آزاد بذارید. علت هم اینه که ما با یه متونی سر کار داریم که این ترتیب رو رعایت نکردن. من الان بخوام براتون از کفایه بگم که نمیتونم هی کفایه بنویسم، که بالاخره کفایه نوشته شده، رسائل نوشته شده، مهم نیست، اینا خیلی جزئیه، مهم اینه که با اصل مسائل آشنا بشیم. آقایان، از امروز حالا بسم الله الرحمن الرحیم به تناسب مسائلی که بناس مطرح بشه یه مقدار تتبع کنیم. اول میریم سراغ فرمایش آقای آخوند. دلیلم داریم، چون بنا بوده از 20 چند سال پیش که ما اصول خارج شروع کردیم مثلمون کفایه باشه، حالا ما همینطور داره میره جلو. ببینیم آقای آخوند چی گفته فضلا، تا انشاءالله بعد برسیم سراغ شیخ. حالا همین تتبعون به یه جایی که رسید دیگه اشباع شد خودمون عرض میکنیم، بعد مسئله مسئله میریم جلو. ببینید جناب آقای آخوند در بحثی که به ما مربوط میشه چند تا مطلب میگه، البته من نمیتونم همه رو امروز بگم، ولی حالا هرچی رسیدیم وقتی هم خیلی نمانده. ایشون میگه که تعارض لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین. اگر دقت کنید داره اصل رو مشخص میکنه. یکی از سوالات ما این بودی که مقتضای اصل چیه دیگه. ایشون میگه وقتی دو دلیل، یادمون نره فضلا، دو دلیلی بحث میکنیم که شرایط حجیت رو دارند، دو روایت معتبر مثلا، ایشون میگه وقتی دو دلیل با هم تعارض میکنند بگیم هیچ کدام ساقط نمیشه. خب فرض اینه که یقین به کذب احدهما داریم، بازم بگم دو دلیلی که نتونستیم هم جمعشون کنیم، اینا رو دیگه فرض بگیرید، و الا عام و خاص باشه مطلق مقید باشه که تعارض نمیگیم، که اون تعارض بدویه. نه، دو دلیلی که تعارض مستقر دارند نمیتونه بگیم هیچ کدام ساقط نیست، برای اینکه یعلم کذب و احدهما. ولی یعلم کذب و احدهما، نه کذب و هر دو. علم به کذب هر دو که نداریم، چه بسا علم به صدق یکیشم داشته باشیم. البته شاید هم نداشته باشه اونش، اما علم به کذب هر دو نداریم، ولی علم به کذب یکی از این دو داریم. خب وقتی علم به کذب یکی داریم، برو علم اجمالی، ولی علم به کذب هر دو نداریم، باید بگیم لا یوجب الا سقوط احد المتعارضه. ولی چه کنیم که طبق اصل احد المتعارضه اینی که ساقط شده بین این دوتا مشتبهه، چون بلا تعیین ولا عنوانه هیچ مانعی از حجیت دیگری نیست، ولی ما نمیتونیم عقص کنیم. یعنی عملا میشه چی؟ حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم سقوط هر دو رو پیدا میکنه. این دقیقا مثل این اونه که آقا یه ظرف یقین دارید پاکه، یه ظرف یقین دارید نجسه، نمیدونید کدام پاک کدام نجس، عملا حکم نجاست هر دو رو داره. پس التعارض و این کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین، لکن از این جهت که نمیدانیم، از این جهت که بلا تعیین بلا عنوانه مشخص نیست، باعث میشه که نتونیم هیچ کدام رو عمل کنیم. لم یکن واحد منهما به حجه. بعد یه تذکر میده، عرض بکنم تا شنبه انشاءالله، میگه هازا کلهو بنابر قول به طریقیت امارات و اخبار، نه بنابر سببیت. علما یادتون که نرفته، اگه درس ما رو میومدید 14-15 سال قبل، اگرم از سطح تازه خوندید تو سطح خوندید، میدونید که در امارات اخبار دو تا مبناست. یه مبنا اینه که اینا طریق علل واقعه، و الا خودش سببیت برای مصلحت نداره. اما یه مبنا که بهش میگن سببیت، میگن وقتی یه جا اماره قائم میشه، خودت اقامه اماره تولید مصلحت میکنه، گویا مثل این که مفادش رو حکم الله میکنه. حال بعضا میگن واقعا حکم الله میکنه، اصلا حکم الله قبلا نبوده، همین حکم اللهه که اشاعره میگن. بعضی هم به این تندی نمیگن، میگن بوده حکم الله، منتها اون کنار میره این میره جاش. بعضی هم میگن اون کنارم نمیره، منتها به فعلیت نمیرسه، این به فعلیت میرسه. همه اینا رو جمع میکنن تو چی؟ تو سببیت. البته بگم بهتون، این مبنای سببیت امروزه متروکه و مبنای سری طریقیته، ولی چون در گذشته بوده و لعل که فردا یک کسی پیدا بشه سببیتو بگه، ما چه میدونیم؟ و بحث خارجم باید بحثی باشه که همه این مبانی رو توجه کنه، انشاءالله شنبه بر اساس سببیت بحثو بررسی میکنیم. پس در همین 3-4 دقیقه این شد که اصل در متعارضین سقوط احد هماست، ولی عملا مثل سقوط هر دو هست بنابر طریقیت، اما بنابر سببیت انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین. مثلا اگه دکتر بریم که دکتر یه رکتر بگیم